السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لدینه و اختصنا بملته و سبلنا فی سبل احسانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على ما ألهم. صلوات بفرستید. صلوات دوم را بلندتر بفرستید. آفرین بر این غیرت مداری و ولایت مداریتون. صلوات سوم را بلند بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. ان مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. خداوند به کرمش همه ما رو در صراط مستقیم ولایت ثابت قدم بدارد. صلوات بفرستید. خداوند عشق به آل الله، محبت اهل بیت عصمت و طهارت رو در دل و جان ما و نسل ما تا روز قیامت نهادینه بفرماید. صلوات دیگر بفرستید. بزرگان در عرصه استنباط چهار منبع برای استنباط احکام خداوند بیان می‌کنند. یک مجتهد بخواهد حکم خداوند رو استنباط کنه، استخراج کنه، اولین منبعش کتاب خداست. دومین منبعش سنت معصوم است، چه سنت وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله، چه سنت دیگر معصومین. سومین منبع استنباط اجماع هست و چهارمینش عقل. در رابطه با سنت بزرگان ما میگویند سنت سه بخش داره. بخش اول گفتار معصومه، قول المعصوم. بخش دوم سنت فعل المعصوم است، کاری که معصوم انجام میدهد. و بخش سوم سنت آن است که کاری نزد معصوم انجام بشه و امام معصوم تأییدش کنه. اصطلاحاً میگویند تقریر. سخن این است که بی تردید حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها معصوم است و تمام کارها و رفتاری که حضرت انجام داده میتواند به عنوان یک منبع برای استنباط احکام خدا مورد توجه قرار بگیره. فاطمه تو بزعت منی من آزاها فقط آزانی، فاطمه پاره تن من است، هر که فاطمه را بیازارد مرا آزرده. این حدیث رو بیش از 200 نفر از علمای بزرگ اهل سنت در کتابهاشون آوردن. مرحوم آیت الله مرعشی در کتاب احقاق الحق آدرس این 200 کتاب رو آورده. بنابراین نگاه ما به حضرت صدیقه طاهره نگاه معصومی است که همانند دیگر معصومین سلام الله علیهم اجمعین گفتارشون، رفتارشون همگی به عنوان یک حجت شرعی مطرح است. حالا در این مجلس نورانی، در این مجلس پرفیضی که در محضر فرزند فاطمه نشسته ایم و در شب شهادت حضرت صدیقه طاهره عزای حضرت صدیقه طاهره رو برپا کردیم، میخوام تنها یک بخش از بخش‌های مهم زندگی حضرت صدیقه طاهره رو مطرح کنم و استنباطاتی که از این بخش زندگی میشود به تناسب مسائل روز و مسائل مبتلا به جامعه رو محضرتون تقدیم کنم. الحمدلله با تمام وجود خوشحالم از این همه ابراز احساساتی که در بین شما جوانان عزیز نسبت به ولی امر، نسبت به ولی فقیه میبینم. از این به بعد دیگه ادب احترام به ولایت اقتضا میکنه سکوت مجلس رو رعایت بفرمایید تا مجلس فاطمی شکل بایسته خودش را بگیره. یک صلوات بلند بفرستید. این زندگی 18 بهاره دنیای درس‌های گرفتنی و دنیای الهام درش هست. یه بخشش بعد از شهادت وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. تو روایت هست صلوات ها را بلند بفرستی تا نفاق از دل بره. آمین. پیغمبر اکرم فرمود ارفعوا اصواتكم بالصلوات علی فانها تذهب بالنفاق، صلوات ها رو بلند بفرستید تا نفاق از دل برود. این مقطع 75 روزه یا 95 روزه پس از پیغمبر اکرم، این سیره از حضرت زهرا از مسلمات بی تردیدی است که شیعه و سنی نوشتن و اختصاصی به منابع شیعی نداره، و آن این است که حضرت زهرا در این مدت شدیدترین تحرکات سیاسی رو داشت. خطبه فدکیه یک تحرک بسیار منطقی و خردورزانه حضرت صدیقه طاهره است. خطبه بلندی که تمام معارف، اصول معارف الهی درش بیان شده و حضرت زهرا دقیق ترین تحلیل سیاسی از شرایط اون روز را عرضه کرده است. ابن عبدالحدید معتزلی می نویسد آل ابی طالب مقید بودند همونطور که بچه هاشون قرآن رو حفظ می کنند، همونطور هم خطبه فدکیه رو حفظ کنند. خطبه بسیار بلندی. این خطبه نماد یک تحرک شدید سیاسی حضرت زهراست. نماد دوم تحرک شدید سیاسی حضرت زهرا چیزیست که ابن قتیبه دینوری در الامام و سیاست و دیگر مورخان اهل سنت نوشتن که در طول این مدت، در آغاز این مدت، برخی از نقلها زمانشو نداره اما برخی از نقلها هم گفتن تا 40 شب، امیر المؤمنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، امام حسن، امام حسین میرفتن به خانه انصار. تعبیر الامام و سیاسه این است و خرج علی، این عبارتشو میخونم، و خرج علی کرم الله وجهه بعد بیعت ابی بکر یحمل فاطمه بنت رسول الله على دابته لیلا فی مجالس الانصار. 40 شب میرفتند به خانه انصار و مشکلات رو بیان میکردند، آسیبهایی که به جان اسلام ریخته. میگفتند علی جان دیر اومدی، کار تموم شد، فقط مزت بیعتنا لهذا الرجل فقالت فاطمه. حضرت صدیقه فرمود ما صنع ابوالحسن الا ما کان ینبغی له، علی وظیفه‌شو انجام داد. ولقد صنعوا ما الله حسیبهم و طالبهم. اونایی هم که از مسیر دیگر رفتن فردای قیامت باید پاسخگوی رفتارشون باشن. 75 روز، 95 روز حضرت صدیقه طاهره شدیدترین تحرک سیاسی رو به نمایش گذاشت به عنوان یک الگو. از این تحرک الهی حدود 10 نکته استفاده میشه که مجلس عظیمی است، به خودم اجازه نمیدم طولانی صحبت کنم. از این 10 نکته 4 نکته رو انتخاب کردم محضر شما عزیزان عرض کنم. اولین نکته آن است این تحرک شدید سیاسی خود گویای آن است که در مکتب حضرت زهرا دین از سیاست جدا نیست. اگر دین از سیاست جدا بود این همه تحرک شدید، این همه فعالیت جانانه معنا نداشت. تو خونش می نشست، محترم هم بود، کمترین آسیب را هم نمیدی. اما در منطق امیرالمؤمنین، در منطق حضرت زهرا و قبل از این دو بزرگوار در منطق پیامبر اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، این تز نادرستیه که آدم از سیاست بکشه کنار. خود این سیره گویای این مطلب، خدا رحمت کند امام راحل عظیم الشأن رو، فرمود اگر کسی دین را از سیاست جدا بداند پیغمبر اکرم رو تکذیب کرده است، اگر کسی دین را از سیاست جدا بداند امیرالمؤمنین رو تکذیب کرده. حکومت تشکیل دادن، حکومت بارزترین جلوه سیاسته. میشه کسی این اعتقاد رو داشته باشه در این حال منطق سکولاریزم رو دنبال کنه؟ جریان طاغوت قبل از انقلاب و جریان طاغوت زده بعد از انقلاب تماماً این خط رو دنبال کرده و دنبال میکنن، جدائی دین از حکومت. دقیقاً چیزی که خواست استعمارگران و غارتگران کشورهای اسلامی است. در این زمینه حرف زیاد، اجازه بدید یک روایت ناب محضرتون بخونم از وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام. این روایت از کتاب اربعین مرحوم خاتون آبادی هست که در کتاب منتخب الاثر آمده. امیرالمؤمنین فرمود الاسلام و سلطان العادل اخوان، اسلام و حکومت عادلانه دو تا برادرن. ترجمه کنید این رو، یعنی اسلام با سیاست الهی دو تا برادرن. الاسلام اصن، اسلام بنیان اساس، و سلطان العادل حارسون، حکومت عادلانه نگهبان این اساسه. فما لا اصله فمنهدم، ساختمانی که بنیان نداره، اساس نداره، بر شالوده سست بنا نهاده شده از بین میره. و ما لا حارس له فضایع، اون بنیانی هم که نگهبان نداشته باشه از بین رفتنیست. اون چه ما در عرصه همراهی دین و سیاست میگوییم چیزی غیر از این نیست. این استنباط اول برای اونها که در پی تبیین فقه سیاسی اسلام هست. دومین اصلی که از این سیره استنباط می شود آن است که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها یک محور داشت حرکتش. من یادم میاد که به تناسب موضوعات مختلفی که در این محفل شریف ایام فاطمیه مطرح کردن، این محور محوری است که سالیان قبل هم گفته شده، الان هم عرض میکنم، و اون این است که حرکت فاطمی حرکت ولایت محور بود، حرکت فلدی نبود، حرکت بی حساب کتاب نبود، حرکتی بود کاملا در چارچوب و ضابطه. ضابطش هم ولایت بود و امیرالمؤمنین علی، و ولایت مداری حضرت صدیقه طاهره هم دقیقاً در عمل بود. من این تعبیر رو خجالت میکشم بگم، از خود حضرت زهرا خجالت میکشم، ولی ترجمه شو میگم. آمد به امیر امیر المؤمنین علی، عرضه داشت علی جان چرا قیام نمی کنی؟ چرا تلاش نمی کنی که آب از جوی رفته به جوی برگردد؟ اینم دغدغه فاطمی است. این اظهار نظر هم استفسار از ولی هست، اعتراض نیست. علی جان تحرکی، کاری، تلاشی، زحمات پیامبر داره بر باد میره. یه مرتبه صدای مؤذن بلند شد، اشهد ان محمدا رسول الله. امیرالمؤمنین فرمود فاطمه جان، میخوای این نغمه، این صدا، این آهنگ مقدس بماند یا نه؟ حضرت زهرا میفرماید تمام آرزو و دغدغم همینه فاطمه جان، پس راه همینه که من بیرم و الا دشمنان در پی آنن که این نغمه مقدس رو خاموش کنن. ما اسم اینو میذاریم ولایت مداری. ولایت مداری اینه ملاقات خواستن، بعضی ها فرمود راهشون نمیدن، مولا را واسطه کردن، فاطمه جان مرا واسطه کردن. چه میفرمود؟ ولایت مداری رو ببین. فرمود علی جان البیت و بیتو، خانه خانه خودته، و الغرت و امتوک، منم چمیدتم. الله اکبر. شخصیتی که امام راهب فرمود که بدون تردید اگر حضرت زهرا مرد بود پیغمبر بود. دنیای عظمت رو ببین. به علی میگه والحرت و امتوک، منم چمیدتم. ان کنت فی خیر ان کنت معک و این کنت فی شر این کنت معک، در غم و شادی باهات شریکم. علی جان تنهات نمیذارم. ولایت مداری یعنی این. این تفسیر ولایت مداری. تفسیر ولایت مداری این نیست که من هرچی میفهمم ولی عمل کنه. ولایت مداری این است هرچه ولایت، هرچه علی عمل میکنه بگم چشم ما همه سرباز تویی، گوش به فرمان تویی. مداری در مقابل خودمداری، در برابر باند مداری، در برابر حزب مداری. ولایت مداری اینه که نه از ولی جلو بیفتیم نه عقب. اینو توجه داشته باشید. عاقبت تندروی کندروی، عاقبت کندروی تندروی همراه با ولی. امیر المؤمنین در نهج البلاغه فرمود انظروا اهل بیت نبیکم، نگاه کنید به اهل بیت پیغمبرتون. اذا لبدوا فرمود نشستن، سکوت کردن، سکوت کنید. اذا نهضوا فانهضوا، وقتی قیام کردن قیام کنید. لا تسبقوهم فتضلوا، از ولی جلو نیفتی گمراه میشی. ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا، عقب هم نیفتید که بیچاره میشی. این اسمش ولایت مداری. استنباط از این مقطع زندگی حضرت صدیقه طاهره این است، باید همراه ولی بود و این راه سعادت هست. این استنباط دوم. استنباط سوم این بخش از سیره فاطمی آن است که آدم بایستی مسیر حق رو پیدا کنه، تلاش کنه راه درست رو پیدا کنه. وقتی راه درست رو پیدا کرد محکم بایسته، جب عوضش نکنه، موج عوضش نکنه. وقتی فهمید چه راه، راه علی، استنباط از این بخش سیره فاطمی این است اگر زیر این آسمان فقط علی یک یار داشته باشه و اون فاطمه، فاطمه خودشو فدای علی میکنه. این شعار ولایت مداری که شما سر میدید، اینو از فاطمه یاد گرفتید، اینو توجه داشته باشید. اگر فاطمه اون روز مقاومت نمی کرد، اگر اون روز فاطمه جانش رو فدای علی نمی کرد، امروز خبرها نبود. امروز این شعارهای از جان برآمده شما که من احساس میکنم بند بند وجودتون این شعار را میده، خونی که در رگ ما هدیه بر رهبر ما، این معناش، معنای این شعار ولایت مداری حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به همگان آموخ و به حمدالله امروز در سراسر ایران اسلامی به هر کجا که بروی میبینید عشق به ولایت موج میزنه. این ولایت نشأت گرفته از ولایت فاطمی، این ولایت نشأت گرفته از ولایت علوی است. معنای این حرف این است دنیا بداند ولایتی که ما برگزیدیم ولایت سیاسی نیست. عشقی که به ولی داریم تنها عشق سیاسی نیست، عشق ولایی از عمق جان برخواسته گره خورده با دینه. وقتی راهتون راه درستیه، اگر دیدید رهروان راه حق چمن، احساس نگرانی نکنید، در این صراط بایستید. یه روایت بسیار زیبایی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بخونم، به خصوص برای شما جوانهای عزیز. الحمدلله احساسات مقدستون گره خورده با عقل و اندیشه و تحلیل. دلم میخواد با این روایت این راه مقدسی را که برگزیدید تحکیمش کنم. این روایت در دو جای بهار هست. من این روایت رو از دو جای بهار میخونم، همش رو میخونم، چون یکی کشی جا هست یکی کشی جای دیگه. امیرالمؤمنین فرمود اعلمو ان الله تبارک و تعالی یبغض المتلبن من عباده. ذات مقدس ربوبی از آدمهای متلبن بدش میاد، از آدمهای نون به نرخ خور بدش میاد، از آدمهایی که تا فضا رو میبینند سعی میکنن با فضا هماهنگ باشن، حالا چه فضا فضای حق باشه چه فضای باطل، براشون این مهم نیست حق و باطل، مهم اینه که سمت و سوی موج کدوم طرفه. اینا میشن متلقبه. اعلموا ان الله تبارک و تعالی یبغض المتلبن من عباده فلا تزولوا عن الحق، از راه حق جدا نشید، و ولایت اهل الحق از ولایت اهل حق هم جدا نشید، فانه من استبدل بنا هلک، کسی که ما رو به دیگران بفروشه بیچاره از بین میره، و خرج من الدنیا به حسرت، با حسرت از این دنیا خواهد رفت، و خرج من الدنیا ساغرا، با ذلت از این دنیا میره. قدر این راهی را که انتخاب کردید بدونید، راه دین، راه معنویت. گاهی دیده میشه بعضی از عزیزان جوان اندکی در یه فضایی قرار میگیرن که فضای دینی نیست، سعی میکنن به رنگ اون فضای غیر دینی در بیان. گاهی دختر خانم های محجبه که حجاب ارزشمند سنتی ملی چادر مشکی رو دارن، گاهی در یه فضایی قرار میگیرن که کسانی هستن که این چنین به این حجاب ارزشمند بها نمیدن، احساس میشه که میگه خجالت میکشم من. عجب، اونا خجالت نمیکشن که پشت به این حجاب سنتی و ملی میکنن، شما که مزینید به زیور حجاب سنتی و ملی چادر، چادر مشکی که مصداق تعظیم شعائر است. خانومی که با چادر مشکی در جامعه ظاهر میشه معناش اینه من برای دینم ارزش قائلم، برای حجابم ارزش قائلم. این تابلو هست. قرآن اسم این رو میگذاره تعظیم شعائر، و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، افتخار کنید که در این مسیر که مسیر دین، مسیر پاکی هست، قرار داشته باشید. حضرت زهرا یادمون داد که بایستی وقتی راه رو پیدا کردیم، راه راه حق بود، محکم در این راه وایستاد، به وسوسه ها توجه نکرد، به شبه افکنی های دشمن نباید توجه کرد. این استنباط سوم. استنباط چهارمی که عرض می کنم و سخن رو به پایان میبرم، این خطاب به بانوان محترم هست که ورود در مسائل سیاسی، ورود در مسائل علمی، پیشرفت‌های ارزشمند علمی رو هرگز به معنای غفلت از ارزش والای شوهرداری، خانداری، به تعبیر روایات حسن و تبعول نکنه. مبادا این ارزش والا کمرنگ بشه، خطر هست. همون خطری که در غرب اتفاق افتاده، فروپاشی خانواده ها، بنیان خانواده ها رو ارزش های اسلامی تحکیم میکنه. مبادا خدای ناکرده پیشرفت های علمی به دست آوردن مقام بالای علمی رو مرادف با این بگیریم که دیگه شأن ما نیست خانه‌داری کنیم، شأن ما نیست که شوهرداری کنیم. متاسفانه این فرهنگ اتفاق نمیگم افتاده، ولی در بعضی جاها احساس میشه به این سم داریم میدیم. ارزش شوهرداری و خانه‌داری اونقدر زیاده، تو روایات تعبیر به جهاد شده. جهاد نماد ارزش‌های اسلامی است. جهاد المرأت حسن التبعون. اما این جهاد ارزشمند گاهی تحقیل میشه، میپرسه دختر خانم شما مدرک تحصیلیتون چیه؟ میگه کارشناسی ارشد حقوقم، کارشناسی ارشد مسائل سیاسی هستم، کارشناس ارشد فلان رشته فلان رشته، دکترا هستم. میگه خب شما چه کاره هستین؟ میگه که خانه‌داری میکنم. میگه هی یه جوری میگه هی انگار این دختر خانوم جوون مرد شده. این اسمش تحقیر ارزش شوهرداری، تحقیر ارزش خانه‌داری. ما هیچگاه با کار همراه با ضوابط شرعی، همراه با عفاف بانوان مخالفت نکردیم، نمی کنیم، نخواهیم کرد. اما حرف اینه، این رو نباید به معنای این بگیریم این ارزش والا کمرنگ بشه. اجازه میخوام این روایت رو محضرتون عرض کنم، خانومها بشنون. اسماء بنت یزید انصاری آمد محضر پیغمبر اکرم در حالی که پیغمبر در جمع اصحابشون بودن. این روایت اصلش تو درالمنصور هست، مرحوم علامه طباطبایی زیر آیه الرجال قوامون علی النساء آورده. گفت یا رسول الله من آمدم شکایت از شما داشته باشم. پیغمبر اکرم فرمود شکایت از من؟ گفت بله یا رسول الله، پیغامم آوردم، خودم نیستم، خانومها مرا فرستادن بیارم این شکایتو. پیغمبر اکرم فرمود شکایت چیه؟ گفت یا رسول الله مکتبی آوردی به نام اسلام، مردا ایمان آوردن، خانوم ها هم ایمان آوردن، نوبت جهاد رسید. فرمودید که لیس علی المرأة جهاد، از زن جهاد خواسته نشده، ما را از فیض جهاد محروممون. مسئله حج مطرح شد، شما فرمودید خانوما حج واجبشون رو انجام بدن، اگر نمیتونند آقا و خانوم هر دو حج انجام بدن، حج مستحبی، خانوم بچه ها رو نگه داره، آقا بره حج، از فیل حج محروم شد. نوبت رسید به نماز جمعه، فرمودید اگر آقا و خانم هر دو نمیتونن تو نماز جمعه شرکت کنن، خب آقا بره نماز جمعه، خانم ها بچه نگه دارن. ما را از فیض جهاد محروم کردیم، از فیض حج محروم کردیم، از فیض نماز جمعه محروم کردیم. اولا پیغمبر اکرم تشویقش کرد، آفرین بهش گفت، آفرین بر خانومی که دنبال فهم دینش. بعد فرمود حالا که پیغام آوردی این پیغامو هم ببر، نه تنها برای اون خانومهایی که تو را فرستادن، چون او گفت هر زن مسلمانی این پیام رو داره، این پیام رو برای همه بانوان مسلمان ببر، به اونها بگو امن حسن تبقل اهداکن تعدل زال چکل لهو. خوب شوهرداری کردن شما اجر جهاد رو داره، اجر حج رو داره، اجر نماز جمعه را داره. خانوم ها این ارزش رو کم نگیرید. داره این خانوم از فرط خوشحالی تکبیر گویان از محضر پیامبر اکرم مرخص شد، رفت تا این پیام رو ببره. حضرت صدیقه طاهره در عرصه شوهرداری، خانه‌داری، بچه‌داری اونقدر درس‌های الهام بخش دارد که تمام فاطمیه اول و دوم بهش اختصاص داده بشه، باز هم این فصل به پایان نمیرسه. در قله این ارزش بالاست، جای جاش که باید حاضر در صحنه بشه حاضر میشه، اون هم چه حضوری ارزشمند. 9 سال مدت این زندگی بیشتر طول نکشید، اما 9 سالی که دنیای درس‌های آموزنده در این زندگی هست. امیرالمؤمنین فرمود که هر غم و غصه‌ای که داشتم وقتی وارد خانه می‌شدم چشمم به فاطمه می‌افتاد، تمام غم‌ها از دلم آفرین بر این زندگی. تو وصیت‌نامه‌ای هم که حضرت صدیقه طاهره دارن قبل از وصیت به دفن شبانه، علی جان از فاطمه راضی هستی یا نه؟ علی جان از فاطمه راضی هستی یا نه؟ به این میگن اسوه، سرمشق رفتار خدایی در این هست. ساعت پایانی عمر فاطمه هست، ساعت غم علی، ساعت اندوه یتیمان فاطمه است. یتیمان فاطمه که میگم یعنی حسن و حسین 7 سالش، زینب هم 5 سالش بیشتر نیست. میبینن مادر آن به آن داره آب میشه. من معتقدم قبل از اون که شمشیر ابن ملجم علی رو بکشه، داغ فاطمه علی، داغ فاطمه علی رو کش. علی قهرمان بدر، قهرمان خیبر، ببینید داغ فاطمه باهاش چه کرده. داره بعد از این که فاطمه شو غسل داد، کفن کرد، به خاک سپرد، خاک‌های قبر رو ریخ، ثم جلس عند قبرها باکیان حزین. باری کلابه با معرفت‌ها با اشاره میرن مدینه. ثم جلس عند قبرها باکیان حزین، فأخذ العباس بیده. عباس زیر بغل‌های علی رو گرفت، چه کرده این داغ؟ تو نهج البلاغه هست که نفض یده من تراب القبر، وقتی کار قبر فاطمه تمام شد دستشو به هم زد، حاجه به الهوز، دنیای غم به علی رو آورد. و ارسل دموعه علی قدی، اشک چشم علی بر گونه اش سرازیر شد. سخت در این شب، فردا شب علی است که عزیزشو داخل خاک میکنه. اینجا به بعد دیگه نهج البلاغه نوشته، روضه ایست که از نهج البلاغه است. مطالبی خطاب به نبی اکرم فرمود: السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک نازلت فی جوارک. جملات زیاده. یا رسول الله، تا ابد داغدار فاطمه هم، اما حزنی فسرمه، اما لیلی فمسهد. این لابلای یه جمله داره: لقد سرجعت الودیعه. به یاد شب زفاف افتاد که پیغمبر اکرم دست فاطمه رو گذاشت تو دست علی. علی جان، فاطمم امانت خداست. هادهی ودیعت الله و ودیعت رسوله. ببینم با این امانت چه میکنی. اینجا علی به یاد اون شب افتاد، گفت لقد سرجعت الودیعه. در ودیعه دو مسئله هست. یک مسئله اینه امانت رو باید به دست صاحب امانت داد. علی اون شب امانت رو به دست صاحب امانت داد، فاطمه رو قسل داد، چپن کرد، آورد نزدیک قبر. یه چی باید بره داخل قبر بدن رو تحویل بگیره. سلمان و مقداد و ابیذر نامحرمن، حسن و حسین هم 7 سالشونه، توان ندارن. داره علی متحیر بود چه کنه، ناگهان از آن بهشت بینشان گشت بیرون دستهای باغبان. یا علی این هست و بودم را بده، یا علی یا سکبودم را بده. بگذار برای شما کربلایی ها بگم. این جمله را مرحوم بیر جنگی تو کبریت الاحمر داره، داره دو تا بدن و خود رسول الله تحویل گرفته، یکی بدن فاطمه، یکی هم بدن حسینشه. دو دست شبیه دست رسول الله حسینشو تحویل گرفته. یه شرط دیگرم امانت داره، شرط دیگرش اینه امانت سالمو باید سالم تحویل داد. از چه یاسمین چنین پرپر شده، لاله هم چون باغ نیلوفر شده. باغبان تا یاد پرپر را گرفت، اشک خجلت چشم حیدر را گرفت. یا محمد از رخت شرمندم، فاطمه جان داده و من زندم. السلام علیکه یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول و رحمت الله و برکاته.